ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. آغاز اجرای مرحله چهارم طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی از امروز. آغاز انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی. شرکت کنندگان در آزمون سراسری تا 21 شهریور مهلت دارند. و توصیه شرکت آب و فاضلاب تهران با نصب لوازم کاهنده دست کم 30-40% در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم آقایان، روز شما بخیر. من صالحی هستم، با این بخش خبری در خدمت شما. مرحله چهارم طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی از امروز اجرا می شود. پرداخت ها مانند همیشه از دهک های پایین آغاز و تا دهک هفتم ادامه خواهد داشت. نحوه توزیع عملی کالابرگ ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع خانوارهای مشمول خواهد رساند. تا کنون 3 مرحله از طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی اجرا شده که بر اساس آن برای هر نفر 350 و یا 500 هزار تومان بر اساس دهک‌بندی یارانه پرداخت می شود تا افراد بتوانند 11 قلم کالای اساسی را خریداری کنند. انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری به جز رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکی آغاز شد. داوطلبان می توانند تا ساعت 24 جمعه 21 شهریور به سامانه مرکز سنجش پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmun.org مراجعه کنند. داوطلبان لازم است ابتدا از وجود رشته محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل و سپس وجه انتخاب رشته دوره مربوطه را پرداخت کنند. کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال 1404 منتشر شد. داوطلبان برای دریافت کارنامه به صفحه شخصی خود در سامانه my.medu.ir مراجعه کنند. داوطلبانی که پذیرفته نشدند می توانند از 16 تا 20 شهریور با مراجعه به نشانی اینترنتی my.medu.ir اعتراض خود را ثبت کنند. معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت مصرف ماینرها معادل مصرف برق 12 خانوار در شبانه روز و نزدیک به 40 کیلووات مصرف است. آقای محمد الله‌داد افسود برای استخراج 1 بیت کوین به 1 سال زمان نیاز است که معادل برق 440 خانه باید برق مصرف شود.
این چه که امسال تابستان همکاران ما برآورد کردن و در زمان قطع اینترنت در دوره جنگ 12 روزه هم این برای ما مسجل شد، بین 1700 تا 2400 مگاوات میزان مصرف ماینرها هست که سهم این مصرف از کل انرژی تحویلی و تولیدی ما حدود 5% بین 4-5% و از کل ناترازی ما 15-20% ناترازی رو ما در بخش ماینرهای غیر مجاز داریم که امیدوار هستیم که هم با تعامل خوبی که بین دستگاه‌های مختلف برای شناسایی، توقیف و جمع‌آوری و امهای این دستگاه وجود داره و هم انشاءالله سازوکار خوبی که برای به اصطلاح جرم‌انگاری و تعیین جرائم بازدارنده انشاءالله اتفاق بیفته، بتونیم شاهد کاهش و قانونمند شدن استخراج رمز ارز در کشور باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران میگوید با نصب لوازم کاهنده دست کم 30-40% در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد. به گفته آقای اردکانی، الگوی مصرف آب برای هر شهروند تهرانی به طور متوسط 130 لیتر در شبانه روز تعریف شده که متاسفانه 70% هموطنان خارج از الگو آب مصرف میکنند.
برای 122 که برای همه آشنا هست، مردم بزرگوار میتونن تماس بگیرن و یک آیکون هست، اون آیکون حالا مثلا ازشون خواسته میشه که شماره 5 رو فشار بدن، این شماره 5 رو که حضور شما که عرض کنم بزنن، شماره اشتراک رو از ایشون سوال میکنه، شماره اشتراک رو که وارد کردن دیگه همکاران من با اون منزل مسکونی که تماس گرفته تماس خواهند گرفت و بعد از هماهنگی در منازل آنها با اجازه خودشون حضور پیدا میکنن، اینها دارای کارت شناسایی هستن و لباسهای متحد و شکل هستن، مراجعه میکنن. ادوات کهنه چیز ساده هم هست، به وسیله همکاران من اونجا نصب میشه، قیمت چندانی هم نداره و یک امضایی رو از مشترک محترم میگیرن و به صورت 12 ماهه در عقص به صورت اقساط 12 ماهه در قبوز پرداختیشون لحاظ میشه.
واکسن آنفولانزا با قیمت مصوب 917 هزار تومان در داروخانه های سراسر کشور عرضه می شود. مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی گفت نوع 4 ظرفیتی واکسن آنفولانزا به میزان کافی در دسترس است و حدود 500 هزار دوز وارداتی و 300 هزار دوز تولید داخل برای مصرف کنندگان تأمین شده است. آقای محبی افزود سهمیه رایگان 20% به سالمندان بالای 65 سال، کودکان، بیماران خاص و زنان باردار اختصاص یافته و این سهمیه از طریق خانه‌های بهداشت در اختیار سالمندان، زنان باردار و بیماران خاص قرار می‌گیرد. در یک اقدام خداپسندانه، خیری نیکندیش کلنگ زنی درمانگاهی را با اعتبار 150 میلیارد تومان در کاشان انجام داد.
بر سردر همه مراکز درمانی کاشان، نام خانواده‌های کاشانی جلوه نمایی می‌کند. خیرینی که بانی شجره طیبه بودند، با همت خیر کاشانی، حاج حسن زرکار، کلنگ احداث مرکزی درمانی با برآورد 150 میلیارد تومان به زمین زده شد. حاج حسن زرکار، خیر کاشانی:
میمدم میرفتم اینجا، خب ساختمون اینجا فرسوده شده بود، آرزو داشتم اینجا رو کلای بزنم و یه کاری انجام بدم و الحمدلله تحقق پیدا کرد و موفق شدیم با زیربنای 4 طبقه، هر طبقه 950 متر زیربنا بسازیم.
رشد مشارکت خیران کشور در حوزه سلامت نوید بخش کاهش کمبودهای این حوزه است. محمد جواد حیدری پور، مدیر کل سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت:
مشارکت مردم و خیرین در و سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها و تشکل‌ها در حوزه سلامت در کل کشور در سال‌های اخیر مخصوصاً نسبت به سال‌های گذشته بیش از 7 برابر رشد داشته. یعنی ما عدد 1500 میلیارد تومان سال 1400 تبدیل شده به 10400 میلیارد تومان در سال 403.
بیش از 300 خیر کاشانی در 8 بخش حوزه سلامت حضور دارند و سالانه نزدیک به 200 میلیارد تومان به بیماران و مراکز درمانی کمک می‌کنند. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
دکتر روژا رحیمی فوق دکترای تخصصی داروسازی گیاهی نخستین پژوهشگر ایرانی است که برنده جایزه بیونوریکا معرفی شده است. این جایزه 2 سال یک بار به مؤثرترین فرد در حوزه تحقیقات داروهای گیاهی اعطا می شود.
دکتر روژا رحیمی فوق تخصص داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برنده جایزه بیونوریکا معرفی شد. این جایزه بین‌المللی را شرکت آلمانی بیونوریکا به محققان برجسته اعطا می‌کند که تحقیقاتی ممتاز در زمینه توسعه و کاربرد داروها از گیاهان و ترکیبات گیاهی دارند. روژا رحیمی، دکترای تخصصی داروسازی سنتی:
مفتخر بودم که به عنوان اولین ایرانی طی سال‌هایی که این جایزه داره اعطا میشه بتونم این جایزه رو کسب بکنم. در سال‌های گذشته این جایزه به محققینی از کشورهای اروپایی و آمریکا تعلق گرفته بود. به هر حال با گرفتن این جایزه افتخار این رو داشتم که یک بار دیگه اسم ایران و ایرانی رو در دنیا مطرح بکنم.
دکتر رحیمی دارای مدرک پسادکترای فارماکولوژی گیاهان دارویی است و به دلیل تحقیقاتش در ارزیابی ایمنی و اثربخشی فرآورده‌های طب سنتی ایران به عنوان محقق برجسته انتخاب شده است. وی در سال‌های 2015 تا 2017، 2022 و 2024 در فهرست 1% دانشمندان پر استناد جهان قرار گرفته است.
تحقیقاتی که کردم در حیطه‌های مختلف هستش، روی گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی که در بیماری‌های مثل بیماری‌های های گوارشی، بیماری های زنان، بیماری های غدد و متابولیسم تاثیرگذار بودند. تحقیق کردم که نتیجه اون در واقع بیش از 200 مقاله بوده. مقالات من بیشتر از 10,000 بار مورد استناد قرار گرفته. در سایر مقالات
کسب این جایزه گامی مهم در معرفی و اعتبار سنجی تحقیقات طب سنتی ایران در سطح جهان و نشان دهنده توان بالای این حوزه در تولید دانش و نوآوری های درمانی است. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران امشب به مصاف سومین حریفش در رقابت‌های آسیای مرکزی کافا می‌رود. در ادامه این رقابت‌ها که به میزبانی تاجیکستان برگزار میشه، امشب از گروه دو تیم ملی ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی از ساعت 19 به مصاف میزبان مسابقات تاجیکستان می‌رود. شاگردان امیر قلعه‌نویی در دو بازی قبلی به ترتیب برابر افغانستان و هند به پیروزی رسیدند و هم‌اکنون با 6 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار دارند. هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز با برگزاری 5 دیدار به پایان میرسد و طبق برنامه شهرداری نوشهر با شناورسازی قشم، آریا استامشهر با مس سنگون، فرد البرز با نفت و گاز گشتساران، نود ارومیه با بسط کرمانشاه و مس کرمان با نیروی زمینی دیدار میکنند. ساندکاران زن و مرد ایرانی مسابقات قهرمانی وشو جهان را با برد آغاز کردند. در این مسابقات که به میزبانی برزیل در حال برگزاری است، در بخش ساندا یا مبارزه شجاع پناهی در وزن 65 کیلوگرم حریفی از هند را شکست داد. در 80 سهیل موسوی ساندکاری از ایتالیا را برد. در 75 محسن محمد سیفی برابر نماینده فرانسه به پیروزی رسید و در 65 کیلو زنان صدیقه دریایی از صدر رقیب تونسی گذشت. اما در تالو یا اجرای فرم مصطفی حسن‌زاده، شاهین بنی طالبی، ابوالفضل قره‌باغی، هدیا اسدیان و زهرا کیانی پنج نماینده کشورمان از کسب مقام باز ماندند. دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام کاسپیان با حضور نمایندگان 6 کشور ایران، جمهوری آذربایجان، امارات، اندونزی، اتریش و قزاقستان در دو بخش مردان و زنان در منطقه آزاد انزلی آغاز شد. این رقابت‌ها فردا با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان می‌دهد. مسابقات بوکس قهرمانی جهان از امروز با حضور ورزشکاران 79 کشور در لیورپول انگلیس آغاز می‌شود و از ایران علی حبیبی نژاد در وزن 65 کیلو با حریف یونانی، در 70 سینا حسن‌پور با نماینده کوزوو و در 80 میثم قشتاقی با بوکسور آلبانی مبارزه می‌کند. با اعلام سازمان لیگ فوتبال، مصاف دو تیم استقلال خوزستان و استقلال تهران جمعه 21 شهریور از ساعت 20 در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات بسکتبال کمتر از 16 سال آسیا به میزبانی مالزی، امروز تیم کشورمان برای صعود به 1/4 نهایی مقابل مالزی قرار می‌گیرد. نوجوانان ایران با پیروزی مقابل تیم‌های قزاقستان و عربستان و شکست برابر ژاپن به دور حذفی صعود کردند. 23 دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در ردایی سنی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال پسران و دختران از فردا در دو بخش کاتا و کمیته به میزبانی چین آغاز میشه و تیم کشورمان با 43 ورزشکار در سه رده بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
ادامه خبرها. 250 رسانه و سازمان خبری از 70 کشور جهان ضمن محکوم کردن قتل خبرنگاران در فلسطین به دست رژیم صهیونی، پایان دادن به جلوگیری از دسترسی خبرنگاران و دوربین رسانه‌های خارجی را به غزه خواستار شدند. در اعتراض به قتل خبرنگاران در غزه، شماری از رسانه‌های چاپی و دیجیتال صفحه اول خود را سیاه منتشر کردند.
گزارش های رسمی نشان می دهد غزه به محل خونین ترین جنگ تاریخ برای خبرنگاران مبدل شده. روزنامه گاردین در گزارشی تکان دهنده عکس و نام صدها خبرنگار را که به دست رژیم اسرائیل به قتل رسیدن منتشر کرد. سندی از جنایتی که با حمایت آشکار حکومت های آمریکا و اروپا در برابر چشم جهانیان رویداد است.
رژیم
اسرائیل با جلوگیری از ورود خبرنگاران خارجی به غزه و کشتن خبرنگاران فلسطینی در تلاش برای پنهانسازی فجایع غزه از دید جهانیان است. یک خبرنگار فلسطینی:
اونا میخوان با این کار مانع از افشای جرایمشون بشن و اونها رو پنهان میکنن. من به اشغالگران میگویم که با بمبارانهایتان صدای ما بلندتر و اراده ما برای بیان حقیقت قوی تر میشود.
اسناد غیر قابل انکار نشان میدهد هیچ جنگی به اندازه غزه جان راویان حقیقت رو نگرفته است. شهروند انگلیسی:
شیرین ابو عاقله یه خبرنگار بود که سربازان اسرائیلی اون رو کشتن. ممکنه عده‌ای فکر کنن اون مسلمون بود، اما اون یه مسیحی کاتولیک و شهروند آمریکا بود.
کمیته حفاظت از خبرنگاران در گزارش اعلام کرده که اسرائیل نه تنها خبرنگاران را مستقیما هدف قرار می‌دهد، بلکه آنان را بازداشت، زندانی و شکنجه می‌کند تا مانع مستندسازی جنایات در غزه شود. رضا کاظم، فعال مدنی در انگلیس:
کاملا آشکاره که رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند نشون بدن بمباران بیمارستان‌ها، کودکان غزه، منازل فلسطینیان، مدارس و کلیساها عمدی نیست، در حالی که این جنایات صهیونیست‌ها ده‌ها ساله که ادامه داره.
بر اساس گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، اسرائیل تاکنون دست کم 247 خبرنگار را در غزه به قتل رسانده.
به رغم قتل ده ها خبرنگار فلسطینی در غزه، اونها صحنه رو ترک نکردند. همین مقاومت در روایت حقیقت رو میشه یکی از بزرگترین ناکامی های اسرائیل در غزه ارزیابی کرد. مشتبه حسین زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
طرح پیش‌فروش محصولات سایپا از یک شنبه 16 شهریور آغاز می‌شود. رئیس اداره برنامه‌ریزی روش‌های فروش سایپا گفت طرح فروش محصولات این گروه خودروسازی از ساعت 10 صبح 16 شهریور شروع می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. رضا صمیمی افزود در این مرحله خودروهای ساینا اس با استاندارد 85 گانه و مجهز به سیستم SBR برای متقاضیان عادی طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه می شود. همچنین ساینا GXL دوگانه سوز و کویک GXL مجهز به ترمز ESC و SBR صرفاً برای متقاضیان عادی ارائه خواهد شد. دومین روز 18 جشنواره ملی موسیقی جوان با اجرای خوب نوازندگان و اجرای رپرتوارها در حال فراموشی مناطق مختلف همراه بود. در این روز نوازندگان سازهای دوتار، للوا، کمانچه، دسرکوتن، قرنه، سرنا و خوانندگان در بخش موسیقی مازندران با یکدیگر رقابت کردند. امروز در سومین روز از جشنواره نوجوانان و جوانان شرق و جنوب خراسان با نوازندگی دوتار، دایره، دوهل و آواز به روی صحنه می روند. جشنواره 18 ملی موسیقی جوان از 11 شهریور در حالی کار خود را در تالار رودکی تهران آغاز کرد که 88 هنرمند از سبک‌های مختلف داوری این دور از جشنواره را بر عهده دارند. این جشنواره تا 26 شهریور برگزار می شود. در مراسمی از فرهنگ کارت ویژه هنرمندان و فعالان فرهنگی رونمایی شد. در قالب این طرح 100,000 نفر از فعالان و مخاطبان فرهنگی صاحب فرهنگ کارت خواهند شد و هر کارت با 15 میلیون تومان اعتبار خرید شارژ می شود. این اعتبار در تمامی فروشگاه‌ها و درگاه‌های خرید اینترنتی محصولات و خدمات فرهنگی از جمله سینما، تئاتر، موسیقی و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری قابل استفاده خواهد بود. و همزمان با ماه گرفتگی کلی شامگاه یکشنبه 16 شهریور 1404 بیش از 50 برنامه عمومی رصد ماه گرفتگی با تلسکوپ از سوی انجمن‌ها و گروه‌های نجومی در نقاط مختلف کشور برگزار می شود. در این رویداد نجومی قرص ماه به طور کامل وارد سایه زمین و به مدت 82 دقیقه به رنگ سرخ و آجری می شود. جدول کامل برنامه ها و اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاه اینترنتی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران به نشانی www.asi.ir و شبکه‌های اجتماعی این انجمن در دسترس علاقه‌مندان است. از آجا و همراهیتان با خبرهای ورزشی بسیار با خبرهای رادیو جوان بسیار سپاسگزارم و روز خوبی برای شما آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
روزی زیر آفتاب تموزی چنان که از دیدنش بسوزی، جوانی شلنگ در دست در حال شستن جلوی خانه بود با آب زلال شرب. رفیقش که به دیدار او می آمد از دور سر حسرت به چپ و راست تکان می داد و آواز حزین می خواند که
چنان در کوچه راه انداختی آب که قایق لازم است و نیست پارو، به جای این همه آب گران سنگ عزیزم استفاده کن ز جارو.
نقل است که آن رفیق خردمند چون به دوستش رسید، قبل از سلام و احوال پرسی رفت و شیر آب را بست و جارویی آورد و شلنگ را از دست جوان گرفت و جارو به او داد.
شلنگک را گرفت از دست یارو و تقدیمش نمودی جاش جارو. مهربانم گاهی محرم جانم باش، من کویری خشکم باغ و بارانم باش، زخمه سازم باش راز پروازم باش، آخرین یارم باش تنها دلدارم باش. بعد طوفان تو سر به دامان تو میگذارم با عشق، بیقرارم با عشق. ای تو چشمان من خنده کن جان من، تا ببارم با عشق، تا ببارم با عشق. از دست تو شد مست تو این دل چه کنم با، از بند تو لبخند تو عشقم چه کنم وای، دل بسته شدم بس که دلم در قفست در نفست پر زده ای یار، هر بسته شدم خسته شدم تا برسی یک نفسی دل بدین وای. دلبران گاهی خانه امنم باش، از برای بغضم شانه ای محکم باش، عاشقان با من لحظه ای هم دل باش، بعد دریا بودم معنی ساحل باش. بعد طوفان تو سر به دامان تو میگذارم با عشق، بیقرارم با عشق. ای تو چشمان من خنده کن جان من، تا ببارم با عشق، تا ببارم با عشق. بعد طوفان تو سر به دامان تو میگذارم با عشق، بیقرارم با عشق. ای تو چشمان من خنده کن جان من، تا ببارم با عشق، تا ببارم با عشق.
درود بر شما از شبکه جوان. بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگویی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا اومدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه در یک خونه ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان، تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله. کجا؟ چه ماهی؟
خرداد. و توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجام، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
چشمات مردم، من فقط یه گوشه ای کس کردم، خوندم و حسرت خوردم.
بعد تو
بعد تو موندم و حسرت خوردم.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی مانید.